بسم الله الرحمن الرحيم بي المستمين من يخوص خير ناصر من دين رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعنة الله على الله. سخن در این بود که در استدلال به روایت مستفیزه ایما رجل اشترا من رجل بیعن فهما بالخیاره حتی یفترقا فیزفترقا وجب البیع، در وسائل باب یک از ابواب خیار دارن، حدیث چهارم بود که نگاه کرده بودم، در اونجا این روایت وارد شد. فرمایشاتی رو که از بزرگان عرض کردیم در این مقام این بود که مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله تعالی علیه آخر الامر استدلال به این روایت را مشکل دانستند و قبول نفرمودن استدلال به این روایت را، ولی مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه استدلال به این روایت را قبول داشتند و از دو اشکالی که وارد شده بود جواب داده بودن. ولیکن در اینجا فرمایشاتی است از مرحوم امام رضوان الله علیه که هم مبسوط‌تر از دیگران بحث فرمودن درباره این روایت و هم نکاتی در اینجا هست که حیفم آمد که عرض نکنم، لذا این فرمایشات هم عرض بشود، بعد ببینیم نهایتاً تمسک این روایت رو میتوانیم قبول کنیم یا خیر. لذا در این روایت برخلاف مشهور که به دو فقره از فقرات این روایت تمسک شده بود، ایشان میفهمند به سه موضع از این روایت میشود تمسک کرد برای مطلوب. خب بیانات دیگران عمدتاً یکی از ناحیه غایت بود، دوم به جمله فیزفترها و جبل بی بود که کیفیت استدلال هم عرض شد، ولی ایشان میفرمایند خیر، ما از سه موضع این روایت میتوانیم استفاده کنیم لزوم معاطات را. البته همه را هم جواب میدن. موضع اول این است که در اینجا خیار جعل شده است برای بیع لازم. چرا؟ چون مضمون ترکیبی در این روایت شریفه این است که اگر افتراق حاصل بشود بیع لازم است، پس معلوم شود با قطع نظر از این جعل خیار بیع لازم بود و لذا جعل خیار شده است که فهما بالخیار حتی یفترقا، جمله جمله خبریه است اما در مقام انشاء و جعل است. هما بالخیار خبر اخبار نیست، انشاء است، پس از خود این هما بالخیار جعل خیار استفاده می شود، بسیار فرمایش درست است. و بیع هم که امریست مطلق، هم شامل بیع با ایجاب و قبول لفظی می شود هم بیع معاطاتی. پس اطلاق این روایت شریفه این است که خیار همون گونه که در بیع با ایجاب و قبول لفظی وجود دارد در بیع معاطاتی هم مجعول است و جعل شده است. ایما رجل اشترا من رجل بیعن، بیعن یعنی اهم از این که با ایجاب و قبول لفظی باشد یا بدون ایجاب و قبول لفظی معاطاتن باشد. پس جعل خیار که هما بالخیاره یعنی اهم از این که در بیع متعارف یا معاطاتی. پس بیع با قطع نظر از جعل خیار مطلقا لازم است، چه بیع با ایجاب و قبول لفظی باشد چه بیع معاطاتی. این یک جمله. جمله دومی که می شود تمسک کرد که عرض کردیم دیگه اینا رو سریع رد می شود، چون این جمله اولا در فرمایشات دیگران نبود. جمله دوم تمسک به مفهوم غایت است که وجود خیار مغیا شده است به این غایت که افتراق باشد. خب مفهومش این است که اگر افتراق حاصل شد پس از اون دیگه خیاری نیست، یعنی عمد و عمر هما بالخیار منتهی می شود به یفترقا. افتراق حاصل شد دیگه، بنابراین بی لازمه. خب بی هم که اطلاق می شد هم بر بی با ایجاب و قبول لفظی هم معاتاتی. این هم فقره دوم از فقرات این روایت که قابل استناد هست و تم استدلال. جمله سوم هم که جمله فیز افترقا و جبل بی است که اطلاق این بی در این ازفترقا و جبل بی اقتضا دارد از این وجوب، وجوب فعلی من جمیع الجهات، و جبل بی من جمیع الجهات و سایر خیارات اگر قائم بشود اونها مقید این اطلاقن. خب پس بنابراین بی هم که اطلاق بر معاتات هم می شد، پس ف و جبل معاتات، ازفترقا و جبل معاتات ازه، اطلاقش اینه دیگه، یعنی وجل بی علال اطلاق که بی علال اطلاق شامل معتات هم میشه. این سه جمله ایست که جمله اولا را خود ایشان بیان کردن، دوتای دیگر در فرمایشات دیگران هم هست از جمله مرحوم شیخ انصاری رضوان الله علیه، ولیکن معذالک برای هر یک از این فقرات حرف هست و اشکال. مقدمتاً یک مطلبی هست که اشاره ای شد که آیا جعل خیار با لزوم بینشان ملازمه است، یعنی هر جا ما ببینیم جعل خیار بشود کشف بکنیم که پس اون معامله با قطع نظر از این خیار لازم است. ایشون میفهم خیر، بین جعل خیار و لزوم بی ملازمه نیست که اگر جایی جعل خیار شد ما بگیم پس بنابراین اون بی لازم هست. جهتش این است که اگر ما قائل به این بشویم که جعل خیار برای بی جائز هم اشکالی ندارد، کما علیه جمع من الفقها، مثل این میماند که برای یک بیع ولو بیع با ایجاب و قبول لفظی چند تا خیار باشد اشکالی دارد. مثلا فرض طرف حیوانی رو خریده است، در مجلس که اون معامله رو انجام میدهد خیار مجلس هم دارد، خیار حیوان هم دارد، فرض کن شرط هم کرده باشد، فرض کنید که حیوان معیبم هست، چند تا خیار میشه در این؟ 4 تا خیار است. تعدد خیارات نسبت به بیع واحد برای یک نفر هیچ اشکالی ندارد، پس بنابراین با خیار اول این بیع قابل تزلزل است، قابل فسخ است. همون کاری را که با خیار اول انجام میداد با دوم و سوم و چهارم هم همونید دیگه. بعد از اعمال خیار فرض کنین مجلس دیگه نیازی نیست به این که خیار شرطش رو اعمال کند یا خیار عیب رو اعمال کند یا خیار حیوان رو اعمال کند. حالا عرض میکنم در اونجا جواب میدن، میگن آقا اشکالی ندارد برای یک معامله چند تا خیار باشد. چرا؟ چون خیار از حقوق است، انسان نسبت به یک معامله چند تا حق داشته باشد بعد واگذار کند حق، مگر مثلا اگر از حقوق باشد قابل انتقال باشد، مثل حق خیار قابل انتقال است، قابل انتقال است، قابل اسقاط است، قابل به اصطلاح ارث است. پس بنابراین اینجور نیست که در باب خیارات تعدد خیار محذوری داشته باشد یا ما با مشکلی مواجه بشیم. چرا؟ چون خیار کلن حق است و می شود شخص چند تا حق جمع بشود نسبت به شیء واحد، حقوق متعدده داشته باشد، بعضیاش اسقاط کند، بعضیش رو با گرفتن وجه چی آقا اسقاط کنند، نه مجانن چیزی بگیرد و حقش اسقاط کند، اشکالی نداره چون حق دیگه. بعضی‌ها رو واگذار کند به غیر، مثلا خیار حیوان که خریده است خودش حیوان شناس نیست، این رو واگذار میکند به یک نفر کارشناس، میگه آقا این حق فسخ و به اصطلاح امضای معامله رو از جهت به اصطلاح اینکه صلاح هست یا نه به شما واگذار میکنه، که خبره کاری به یک دامپزشک مثلا واگذار کنه، اشکالی نداره. که در مانع حنفی هم میگیم آقا این حق بی، فرض کنیم بی جائز، اگر بی جائز باشد جعل خیار مانعی دارد؟ نه. چرا؟ زیرا جواز بی امری است که به لحاظ حکم شارع هست، جواز حکمی هیچ منافاتی با جعل خیار به عنوان حق ندارد. دو تا حکم نیست که بگیم آقا دو حکم متماثل نسبت به موضوع واحد وارد شده باشد، دو امری است که اثر هر دو یک چیز است، ولی یکی به عنوان حکم و دیگری به عنوان حق، به این اشکالی هم ندارد. این شخص در معامله جائز که معامله محکوم است از نظر شارع به جواز، مثل هبه مثلا، حالا در این حال حقی هم بر او جعل بشود. در مورد بیع معاتاتی اگر قائل به جواز بشویم، بودن معاتات بیع جائز منافی با این نیست که حق خیار هم براش جعل بشود. چرا منافی نیست؟ زیرا بین حکم و حق هیچ تنافی نیست که قابل جمع نشوند و قابل جمع نباشند، منافات با یک دیگر ندارن. به لحاظ حکم شرعی این فرض کنیم، فرض رو بریم میگیریم که معاتات معامله جائزه باشد از در حکم شرعی، از این طرف هم در همین معامله جائز خدا حق تبارک و تعالی جعل خیار فرموده باشد، هیچ عیبی؟ چرا؟ چون حکم نقابل اسقاط است، نه قابل انتقال به غیر هست، نه قابل به هر حال ایراث به دیگری است، اما حق است که قابل اسقاط است، قابل انتقال به غیر از اینا. پس بنابراین از اگر در عبارت مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بود، اگر ملاحظه داشته باشین دیروز بحثی و پریروز عرض کردم که ایشان فهمیدن اگر ما از ثبوت خیار بخوایم منتقل بشویم به لزوم معاتات، این انتقال در صورتی است که بگیم بین جعل خیار و بودن معامله لازمه ملازمه باشد، که این ملازمه نیست. اینجا بنابراین میشه لازمه اعم، ذکر لازمه اعم هرگز ملازمه با اون ملزوم خاص نیست. مثلا فرض کنید حرارت میشود منشأ او بخاری باشد، میشود منشأ طلوع شمس باشد، میشود منشأ سومی هم داشته باشد. حالا از وجود حرارت میتونید بگید فشمس و طالعه؟ نه نمیتونید اینو بگید. چرا؟ چون لازمه اعم است. سه چیز ملزوم برای این بود، سه چیز به عنوان علت برای این بود. در اینجا هم همینطور، اگر بیع لازم و جائز هر دو قسمش داشتیم، فرض ما از وجود خیار و خیار هم برای بیع لازم است هم برای بیع جائز، نمی توانیم از وجود خیار منتقل بشویم که میگه پس بیع لازمه. چرا؟ چون بیع لازم یک قسم از اون چیزی بود که خیار درش است. حسب الفرض در بیع جائز هم خیار وجود دارد. پس کسی اگر بخواد از این حدیث استفاده این چنینی بکند که از وجود خیار برای بیع علل اطلاق استفاده میکنیم که فل بیع لازمون، این کلام تمسک به لازم عام است و اثبات ملزوم خاص. شما از لازم عام منتقل به ملزوم خاص بشوید معقول نیست. اینجا هم همین می شود. پس بنابراین اگر ما قائل به این شدیم که جعل خیار برای بی ذاتن بلا اشکال است و منحصر نیست این جعل خیار برای بی لازم بالخصوص، بنابراین نمی توانید از ثبوت خیار در اینجا منتقل بشوین به این که بیع لازم است. چرا؟ چون وجود خیار با بیع جائز هم حسب الفرض می سازد. و اما اگر گفتیم خیر، اصلا جعل خیار برای بیع جائز معقول نیست، یا بگیم اغلا این رو قبول ندارن، میگن لغو است دیگه، چون ذاتن اون بیع جائز است، جعل خیار برای چی بشود؟ فرض بر این. بنابراین این در حقیقت یک قیدی است از قبیل اون مخصص لبی، یک قیدی است که از ناحیه عقل یا عقلا خود به خود دائره موضوع را چکار می کند؟ آقا محدود میکند، حد میزند به موضوع خود به خود. یعنی بعد از آنی که گفتیم عقل این چنین حکم میکند، حالا حکمی که نداره، یعنی مدرک عقل اینه، یا این که مثلا عقلا بنایشان بر این است که میگن اصلا این خلاف حکم عقلاست، چون فلسفه خیار به اصطلاح برای این است که شخص دستش باز باشد بتونه معامله رو به هم بزند و الان با قطع نظر از خیار میتواند به اصطلاح اعمال بکند، اگه نظرش نبود معامله رو از بین ببرد. پس بنابراین اگر اینجور قائل شدیم، این از قبیل چی میشود آقا؟ مخصص لبی، که وجود خیار کاشف از این است که چون لبن معاملهی باید براش جعل خیار بشود که با قطع نظر از خیار طرف دست بسته باشد، هیچ کاری نتواند بکند، ولی در معاملات جائزه دست شخص بازه، هر زمانی که نخواست میتواند برهم بزند معامله را. پس بنابراین علازه اگر این معنا را ما گفتیم، این تابع این است که خب در جای اگر شک کنیم که آیا این معاملهی که انجام شد جائز است یا لازم، نمیتوانیم به اطلاق یا عموم این حدیث تمسک کنیم و اثبات بکنیم که بگیم پس این لازم است. چرا؟ چون این در واقع تمسک به عام یا مطلق است در شبهه مصداقیه مخصص، و تمسک به عام در شبهه مصداقیه مخصص هم جائز نیست. اینجا یک مطلبی میاد که باز مبناً، چون اختلاف مبنایی است، عرض میکنم. اگر بگویید ما در اینجا تقید موضوع به لزوم را به مقتضای حکم عقل یا عقلا اگر دانستیم، در واقع از قبیل تخصیص به مخصص لبی است، و تفسیری که مرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه در سابق دادن، البته مبنای اصولی دارد و اختلاف مبنایی هم وجود دارد در اینجا، اون اینه که اگر عامی تخصیص بخورد به مخصص لبی در شبهه مصداقیه مخصص در این فرض، بعضی از بزرگان مثل مرحوم آقای میلانی قائلن به این که تمسک به عام اشکالی ندارد، برخی در مقابل مثل مرحوم امام، مثل مرحوم آقای خویی، اینها قائلن به این که اشکال دارد و این را هم جائز نمیدانن. ایشان در اینجا این چینی میفرماید اگر ما اون حرف را زدیم، باید ببینیم مشرب این شخص در اصول چیست. اگر تمسک به عام در شبهه مصداقیه در فرض تخصص اون عام به مخصص، تخصیص اون عام به مخصص لبی جائز بدانند، اینجا اشکالی ندارد، می توانیم تمسک بکنیم، ولی اگر جائز ندانند، در این صورت نمی توانیم ما تمسک کنیم. و ایشان چون مبنایشان بر عدم جوازه، می فهمانید باز هم این استدلال به حدیث و اثبات این که این مورد بیع لازم است، در مورد شک در این که این معامله لازمه یا نه، اگر تمسک بکنیم به اطلاق این حدیث، می فرمایند این اشکال دارد، از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. کما اینکه مرحوم ها شیخ رضوان الله هم از همین طریق منع فرمودن تمسک را. مگر اینکه در شبهه مصداقیه مخصص لبی بعضی آمدن تفصیل دادن، گفتن اینجور نیست که مطلقا، چون بعضا ابتداءن بین مخصص تفصیل دادن که مخصص لفظی باشد تمسک به عام دیگه جائز نیست، مخصص لبی باشد تمسک به عام جائز هست. فرقش هم واضحه، جهتش اجمالا اشاره میکنم. در اصول مستحضرید که در صورتی که تخصیص به مخصص لفظی باشد، دیگه عمومی برای عام نمیماند که شما بعد از اون بخواید تمسک بکنید، ولی در مخصص لبی به ظاهر عام تصرفی در ظاهر عام نمی شود. به عبارت دیگر این لفظ و ظاهر عام درش تغییر و چیزی انجام نمی شود، پس عموم عام محفوظ می ماند به حسب ظاهر. لذا اون آیون می فرمایند که ما در صورتی که مخصص لبی باشد می توانیم به عموم عام تمسک بکنیم. دقت کردین؟ مثلا مثل همون مثالی که مشهور بیان میفرماین ما هم تبرکن اینی که لعن الله و بنی امیت قاطبتن، از اون طرف میدانیم عقلا که لعن مؤمن جایز نیست. حالا یک فردی است که از بنی امیه هم هست اما نمیدانیم که این فرد مؤمن است یا اینکه نه، میتوانیم به عموم لعن الله و بنی امیه تمسک بکنیم و بگیم که این فرد به اصطلاح مؤمن نیست و لعنش جایز باشد؟ این رو میتونیم؟ خب اونایی که میگن تخصیص به مخصص لبی موجب این میشود که ما نتوانیم به عموم عام تمسک کنیم و فرق بین مخصص لبی و لفظی نمیگذارن، میگن شما نمیتونید به عموم لعن الله و بنی امیه تمسک بکنیم و نتیجتا بگین این شخص جایز اللعن است، این شخص مرشکوک که آیا مؤمن هست از بنی امیه یا نیست. میدونیم از بنی امیه هست اما نمیدونیم مؤمن هست یا نه. و اما اونایی که میگن نه اشکال ندارد تمسک به عموم، به عموم عام و مخصص لبی موجب نمیشود که ظهور عام در عموم از بین برود، میگه از بنی امیه بودنش که محرزه، ایمانش بره مشکوکه، لذا لعن الله بنی امیه شامل هارو میشه، او رو لعنش کن. دقت کردین آقا این فرقه. در اینجا بعضی باز در همین مورد تفصیل دادن، در همین مخصص لبی میفهمن علل اطلاق نمیشود ما بگیم تمسک به عام جایزه. این دو صورت دارد، یک قسمش جایز است یک قسمش جایز نیست. و اون اینه که یک وقت است که در مورد شبهه مصداقیه مخصص لبی که مبناً فرض بر این میگیریم که نشود تمسک به عام کرد، یک مورد است که از عام یک عنوانی انتزاع بشود به حکم عقل و ما شک کنیم که این مورد داخل در اون عنوان هست یا نیست. در این فرض تمسک به عام اگر بشود تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. ولی اگر در از اون عام عنوانی انتزاع نشود، فقط در اصل خروج شک باشد، ولو به عنوان این که ما ندانیم مصداق اون عنوان عقلی هست یا نه، در اصل خروج شک بشود و مانعنفی هم از این قبیل است، در این مورد گفتن آقا شبهه شبهه مصداقیه نیست. خب اگر اینجور قائل شدیم دیگه میتوانیم تمسک به اطلاق یا عموم ایما رجل اشترا من رجل بیعا بکنیم و بگیم بنابراین بیع لازم است در معاتات. و مع ذلک کله در عدم جواز میتوانیم بگیم فرق بین این دوتا نیست. چرا؟ چون تحقق فرد و عدم تحقق فرد دخالتی در خود حکم ندارد. حکم کلی المؤمن لا یلعن این به حکم عقل است و عقلا جزئی و موردی نمیاد حکم کند، یک عنوان کلی دست ما میدهد. تشخیص مصداق به عهده افراد هست که اونا باید برن سراغ مصادیق و موضوعات، اون موضوع رو برای ما مشخص نمی کنه. بله موضوع حکم کلی خودش حسب فرمایش مشهور عرض می کنم برای اون مشخصه، می دانند، ولی موضوع عنوان کلی مؤمن هست، نه مصادیق، کار به مصادیق نداره، مصادیق رو شما پیدا باید بکنید. خب این معناگر هست در مورد کلی بیع حکمش این است که چی؟ بلخیارند. یا کلی فرض کنید که هبه این است که جایز است، اما چه معامله هبه هست او رو دیگه عقل تعیین نمی کند، چه معامله بیع است او رو عقل تعیین نمی کند، این به عهده خود شخص است. بنابراین در مورد بحث ما اگر شک کردیم که این فرد داخل در این عنوان شده است یا نه، در نفس این اگه تردید کردیم در واقع شبهه مصداقیه است. به صرف این که بگیم یک عنوانی انتزاع بشود و بین اون موردی که عنوان انتزاع بشود و موردی که عنوان انتزاع نشود فرق نمی کند. چرا؟ چون در اصل موردیت این مورد و مصداقیت این مورد برای اون موضوع کلی تردید ما داریم. خب وقتی این تردید هست تمسک به آن می شود در شبهه مصداقیه. فاذن بنابر مبنای کسانی که تمسک به آن در مخصص لبی در شبهات مصداقیه را جایز نمیدانند، قهرن تمسک به این حدیث شریف هم برای مورد بحث ما که معاتات لازم هست از این قبیل خواهد بود و دست ما از استدلال به این حدیث کوتاه خواهد بود. پس ایشان با مرحوم محقق اصفهانی رضوان الله علیه و همچنین مرحوم آقای خویی در تمسک به این حدیث مشترکن که استدلال به این حدیث تمسک به عام در شبهات مصداقیه است، خلافا لمرحوم آقای میلانی رضوان الله علیه که ایشان قائل استدلال به این حدیث اشکالی نداره. هذا تمام الكلام راجع به این حدیث شریف. از جمله از مواردی که باز به او تمسک شده است برای لزوم در باب معاتات، تمسک به آیه شریفه اوفو بالعقود هست که انشاءالله بعد. و صلی الله علی محمد.